الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در ارتباط با حجیت ظواهر تفصیلاتی وجود داره. تفصیل اول تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام بود. عرض کردیم که آقایون می‌فرمایند که غیر مقصودین به افهام هم همانند مقصودین به افهام ظهورات براشون حجته. البته در نهایت هم ادعی گفتن نه، اصلا ما مقصود به افهامیم، کی میگه ما غیر مقصوده به افهامیم؟ یعنی بر فرضی که کبرای تفصیل رو بپذیریم در صغرا مناقشه میکنیم. پس دو تا حرف رو زدن و اون اینه که ظهورات حتی برای غیر مقصودین به افهام حجتن. نکته دوم عبارت بود از این که نه، اصلا ما مقصود به افهامیم و غیر مقصود به افهام نیستیم. فکر میکنم در تتمه بحث جلسه قبل این نکته رو مطرح کردم که حالا این یه مبحث کلامی هست که ما واقعا مقصود به افهام همه خطابات هستیم یا نیستیم. البته مسئله رو خیلی هم صفر و یکی نمیشه دید، یعنی میتونیم بگیم بعضی از گفته ها ما مقصود به افهام بودیم، بعضی از گفته ها نبودیم. مثل اون تفسیری که در روایت استفتایی و غیر استفتایی بود، اونجا که امام سوال شخصی و مسئله شخصی کسی رو داره توضیح میده، یا اونجایی که امام داره یه قاعده عمومی و کلی داره مطرح میکنه، ممکنه متفاوت باشه. ولی اساسا گفتیم که این بحث یه بحث کلامی است، ولی چون یه بحث کلامی است به هر حال جا داره که متکلمین بیشتر کار کنند و تکلیف ما اصولی این و فقها رو هم روشن کنند، بفهمیم ما مقصود به افهام هستیم خلاصه یا مقصود به افهام نیستیم. شریعت جاوید در اشتراک احکام، نه مقصود به افهام. یعنی ما باید حد اکثر آیتم ها و اون عوامل و فاکتورهایی که در شکل گیری و حکم میتونه دخالت داشته باشه رو شناسایی کنیم، بر اساس اون ما اشتراک احکام داریم. مدلی که ایشون تصویر میکنه اینه که همه انسان‌ها تا روز قیامت احکام مشترک دارن، اما شریعت اومده یک مدل پیاده سازی کرده در عصر خودش، بعد به بقیه گفته که شما از این مدل هر چی با اون خصوصیاتش فهمیدید باید انجام بدید. اون نگاه کلان میرزای قمی به بحث اینه، یعنی یک شریعتی است که همه اشتراک احکام دارن، این شریعت در یه عصری اومده پیاده سازی شده، بعد گفتن که ای مردم بین شریعتی که در یه عصری با مختصات خودش پیاده سازی شده نگاه کنید، بعد شما بیاید از اون خصوصیات فردی و شخصی و عصری و دهری اینو تجریدش کنید، هر چی که تونستید بر اساس اشتراک بفهمید شماها هم موظفه و عملید. ولی اون چیزی که شریعت پیاده سازی کرده بر اساس عصر خودش بوده، بر اساس مخاطب خودش بوده، نه بر اساس همه عصرها. هنر ما چیه؟ هنر ما اینه که ما بیایم تمام این احکام شریعت رو از تار و پود مسائل فرهنگ و عصر و مردم و زبان و همه اینا بیام جدا کنیم، بعد بگیم آها این در حقیقت اون عریان احکام شریعت است که از این لباس ها جدا شده و این دیگه باقی است و این جاوید است و این خالد است و امثال این حرفا. یعنی نگاه کلان مرحوم میرزای قمی اینه. ولی نگاه رایج فقها چیه؟ نگاه رایج فقها اینه که همونی که پیاده شده و گفته شده همونی است که دیگه خالد است و جاوید است، نه اینکه ما یه احکامی داریم اومدیم بر اساس یک ظروفی پیاده سازی کردیم. مثل یک مثلا فرض کنید آبی است که اومدیم توی کاسه ای ریختیم، حالا این آب شده به شکل چی؟ به شکل این کاسه، به شکل این ظرف شده. چرا؟ چون این آب اومدیم توی ظرف ریختیم. به شما میگیم این ظرف من در نظر نیست، شما به شکل ظرف نگاه نکنید که آب هم شکل ظرف به خودش گرفته، شما از این شکل خارجش کنید و اونی که از خالص این آب میفهمید و همون چیزیست که ساریست و جاریست و الالعبد است و خالد است. حالا این توصیفی که من از نگاه دینشناسانه میرزای قمی مطرح کردم توصیفیست که ممکنه ایشون به همه لوازمش ملتزم نباشه، ولی واقعیت حرفی که ایشون میزنه اینه که به هر حال ما یه دین جاوید داریم، این دین میاد در یک ظرفی مثل ظرف زمان پیغمبر و مختصات خودش قرار میگیره، که در حقیقت این دین وقتی میخواد تو اون ظرف قرار بگیره یه تار و پودی داره اون ظرف رو، با شکل اون ظرف رو به خودش میگیره، ما موظفیم از اون شکل خارجش کنیم و اون آیتم های موردی و شخصی و اصلی و اینها رو ازش جدا کنیم و اون خالص دین رو بگیم ساری و جاری و باقی و امثال ایناست که میشه اشتراک تکانیم. حالا من اینطوری دارم به گردن میرزای قمی میزنم، بقیه میگن نه تو همون شکلی که بوده جاویده، اصلا اینطوری نیست، همون شکلش جاویده، اینطوری نیست که یک خالصی دارد و یک ظروف و ملابساتی داره، همون شکل جاویده. من اگه بخوام تو این نظریه مثلا چیز بگم، به قول اون آقام یه دین یه ذاتی داره یه عرضی داره. ذاتی دین عبارت است از همون چیزی که باقی و جاوید و لایتغیره، ولی عرضی دین به ظروف دین برمیگرده. مثلا ایشون میگه اگه پیغمبر عرب زبان نبود، خب حتما قرآن هم عربی نبود دیگه، قرآن به زبانی بود که پیغمبر به اون زبان بود، پس عربیت قرآن ذاتی دین نیست اصلا. که قرآن ما عربی باشه، به لسان عربی مبین باشه، ذاتی نیست، چون همین مفاهیم ممکن بود به یه زبان دیگه، با عبارتهای دیگه، با الفاظ دیگه، با ساختار دیگه ارائه بشه. پس عربی بودن ذاتی دین نیست، این عرضی دینه. ذاتی دین اسلامی نیست که خلاصه کتابش حتما باید عربی باشه، نه، چون پیغمبرش عرب زبان بوده، در محیط عرب زبان نازل شده، خب به زبان عربی بوده. حالا این پیغمبر اگر زبانش یه چیز دیگه بود، مردم زبانش فارسی بود، خب کتاب فارسی می بود، انگلیسی بود انگلیسی می بود. حالا این آقا مثال میزنه دیگه، میگه ما در دین یه ذاتی داریم یه عرضی داریم. به هر حال عرضیات دین عبارت است از اون چیزی که اقتضاء فرهنگ، آداب و رسوم، شرایط و حتی ذهن و توانایی مردم برای تلقی و درک احکام، اینا عرضیاته. شما این دین رو از این عرضیاتش خارج کن، بعد میشه اون همون دین جاوید خالد باقی خلاصه الی یوم القیامه. البته این ذاتی و عرضی مورد قبول نیست ها، من فقط خواستم بگم که مثلا تو مباحث کلام جدید این تقریبا مثل اون نظریه ذاتی و عرضی میشه. البته شاید ما داریم تهمت میزنیم به میرزای قمی، لعله، چون ایشون دقیقاً نسبت به این مسئله اظهار نظر نکرده، ولی فکر میکنم ته این نظریه به اون برمیگرده آخرش، که اینطوری میشه. چی میفهمید؟
میرزا قم گفتن ما مقصود به افهام اونان که تکلیف میشن، باید ببینیم اونا چی فهمیدن و اون عمل کنیم.
بعد ببینیم که حکمی که برای اونها بوده با چه فاکتورهای این حکم بوده. بعد اگر اون فاکتورها رو ما داشته باشیم همونیم، اگه نداشته باشیم نیستیم.
یعنی پس اینکه دین رو جدا کنیم از عرضیاتشون، میخوام یه مثال که در این نظریه رو
مرحوم میرزای قمی میگه که مقصود به افهام که مردم زمان پیغمبر بودن، اونا ممکنه یه مختصاتی دارن، یه شرایطی دارن، یه قیودی دارن، یه قرائنی دارن، ما بیخبریم. البته حکم ما با اونا هم یکی، یعنی اگه ما هم تو اون شرایط باشیم باید همون کارو بکنیم، ولی اون شرایط دقیقا چیه ما نمیدونیم. اگه بتونی باید دین رو از اون شرایط بیاری بیرون، تو هم همون حکمو داری، با اون شرایط تو هم باید همون کارو بکنی، به غیر اون شرایط تو در اصل تکلیف مشترکی، من چون اون شرایط رو نداری دیگه این تکلیف مال تو نیست.
اگه
نه در اصل تکلیف مشترکیم، ولی مشهور میگه که تکلیف با همین قیودش مال ماست. یعنی به عبارت دیگه مشهور میگه دیگه هیچ قید اصلی و دهری نداره اصلا. یعنی مثلا شما میگه یه قیدش اینه که چون شما اونجا آبلوله کشی نداشتی سه بار گفتیم بشور، ولی اگه آب داشتی میبینیم شیش بار بشور. ما برای اونایی که دسترسی به آب نداشتن اینطوری گفتیم که مثلا شما با آب قلیل میتونی نجس رو پاک کنی، تو که آب لوله کشی داری که با آب قلیل نمیتونی پاک کنی دیگه. شما میتونی با لیوان آب بریزی و دست نجس رو پاک کنی، نه دیگه، مال اونا بود. اینا رو مثال دارم میزنم، همه اینا مثاله. یعنی اینا کنید، البته اون آقای ذاتی و عرضی او خیلی چیزا رو ذاتی و عرضی میدونه. مثلا اون یکی میگه زبان عرضیه، فرهنگ عرضیه. مثلا تو فرهنگ خود ایشون مثال میزنه، من یه دفعه دیگه هم گفتم، اون میگه علت این که شما در قرآن میوه سرد سیری نمیبینید چون اصلا مخاطبش مردمی بودن که در گرم سیر زندگی میکردن، به خاطر این میگه فرهنگ او مطابقه با فرهنگ همه مردمه. اصلا مردم میوه سرسیری نمیشناختن که قرآن بیان کنه، به خاطر این میگه مقصوده به افهام همونان دیگه. ولی این عرضی دینه، ذاتی دین نیست. به خاطر این میگه دین، حالا دین که متمثل و متجسده در قرآنه، میگه با خودش فرهنگ عربی داره و باید دین رو از فرهنگ عربی جدا کرد. و فرهنگ به خاطر مخاطب مشافهشه، مثلا میگه زبان یه امر عرضیه، فرهنگ یه امر عرضیه. حالا فقط خواستم بگم که مباحث کلامی رو کار کنید روش، مباحث تفسیری، مباحث کلامی، و خلاصه اون نظریه های دین شناسانه اون مقدمه بر فقه اصول دیگه، فقه اصول مبتنی بر اون نظریه هاست. البته حرفه ایشون باطل زیاد توش هست، فقط خواستم یک نقبی زده باشم. بفهم
قاعده اشتباه قبول کنیم، فرقی به این نظر چطور میشه؟ مشهور هم میگن که اگر اقتضاعات زمان و مکان رو لحاظ کنیم بالاخره فرق میکنیم.
مشهور میگن اقتضاعات لحاظ نشده، یعنی شارع که گفته سه بار آب بکش با آب قلیل میتونی بکشی، یعنی چه آب لوله کشی داشته باشی چه نداشته باشی، همه یه مردم تا آخر دنیا همینن. آره احکامیم و مشهور میخوان بگن این ظروفی که تو فکر میکنی هیچ نقشی در حکم نداره. نکنید ما در همه حوزه این بحث رو داریم. مثلا بعضی میگن احکام جزایی اسلام خیلی خشنه و ممکنه که ما با یک سیستم ها، رفتارها، راهکارهای جدید و نوین بتونیم به همون نتایجی که اسلام میخواسته برسیم. شما میخوان دزدی نشه ولی چرا دست قطع میکنید؟ خیلی خشنه. خب بیایم یه جور دیگه دزدی رو جلوشو بگیریم. ما الان یه راهکارهایی داریم که ما انجام میدیم، مردم دیگه دزدی نمیکنن، دزدی به حداقل میرسه. بعد میگن که خب شرایط اون زمان همچین راهکاری اون زمان وجود نداشته یا نمیشده عملی کرد، ولی امروزه شما میتونید دستبند بزنید، پابند بزنید، دزد و رصدش کنید، شناساییش کنید، یه جوری میتونید مواظبش باشید بدون اینکه دستشو قطع کنید. دیگه حالا هم باید دستو قطع کنید؟ دیگه این مال همون زمانی بوده که این امکانات وجود نداشته. این میشه یکی از اون آیتم ها، از اون فاکتورهایی که به خاطر این حقوق جزایی اسلام اینطور خشن شده. ولی خب وقتی که انقدر پیشرفت کردیم، ابزار داریم، تکنیک داریم، وسایل داریم، میتونیم مراقبت داشته باشیم، رصد داشته باشیم، نظارت داشته باشیم، میتونیم به همون نتیجه بدون این حکم برسیم. حالا من صغروی هم بحث ندارم، بحث کبرویست دیگه. اگر اونها نکنید، اگر دین یک واقعیتی است، بعد میاد در یه ظرفی مثل آبی که در هر ظرفی به شکل اون ظرف در میاد در یه ظرفی به شکل او در آمده است، ما باید اون واقعیت رو از ظرفش جدا کنیم، از لباسش جدا کنیم. پس اون قرائن عصری و دهری و مخاطب و مشافه و اینها باید جدا بشه، یعنی بدونیم اینو کدوم قرینه بود، اینو جدا کنیم، اون میشه خالص دین. این خالص دین هم همینطور تداوم داره. خیلی دیگه مثل که دور شدیم از اصل بحث، ولی اینا مباحث کلامی است که باید بهش توجه داشته باشید. ایشون آخرش به انسداد میرسه و زن مطلق دیگه، از ناچار بودن دیگه عمل میکنیم، ناچاریم. نه دیگه، ایشون از باب زن مطلق بعد خیلی از زنون رو حجت و معتبر میدونه، از باب ناچاری دیگه، ناچاری. چاره؟ خب البته هر دومون عمل میکنیم، زن مطلق اتفاقا باز یه حوزه اوسعی درست میکنه از زن خاص، یعنی باز یک کمی دست میرزای قمی باز میشه، چون مطلق زنون حجت میشن دیگه، زن خاصی معتبر نمیشه. یعنی اتفاقا ایشون باز در حوزه چیز حد اکثری ما یعنی نتیجه اتفاقا معکوس اون مبنای ایشون میشه، چون به حد اکثری میرسه در حوزه مبانی و ادله، ما حد اقلیم، اینطوری میشه. بس نه همه. خب میدونید یه بحث دیگه داریم که بحث بعدمونه، که اصلا مقصود به افهام قرآن که همه مردم هم نبودن، اصلا پیغمبر و امام بودن. اون باز خصوص قرآن باز یه بحث اختصاصی داری که الان حجیت ظواهر قرآن بحث میکنه. خب این بحث تمام شده تلقی کنید. به هر حال عرض کردم مباحث کلامی هم داره، مباحث کلامیش هم پیگیری کن. تفصیل دومی که در حجیت ظواهر وجود داره، گفتن که ظواهر اون جایی حجت هست که ظنه به خلاف نداشته باشیم. بعضی ها باز از این یه پله بالاتر اومدن، گفتن ظواهر اون جایی حجت هست که ظنه به وفاق داشته باشیم. پس دو تا تفصیل هست. عده‌ای گفتن که ظواهر حجت هست در جایی که ظنه به خلاف وجود نداشته باشه. تفصیل دیگه اینه که نه، حتی باید ظنه به وفاق هم باشه، یعنی شما یه ظاهری بود که حتی ظنه به وفاق نداشته باشید حجت نیست. خب این دو تفصیل آن میفهمن مردود ظواهر همه جا حجته، چه ظن به وفاق باشه چه نباشه. مهمه در ظاهر اینه که ظن نوعی ایجاد میکنه، ولو ظن شخصی به وفاق هم نباشه، چون این ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف شخصی و موردیه دیگه، والا ظواهر اساسا مفید ظنن، اما برای نوع مردم ممکنه حالا برای یه شخصی این ظاهر مفید ظن نباشه، ولی چون مبنای حجیت ظواهر همون ظن نوعی، یعنی نوع مردم گمان پیدا کنن، از این جهت ظواهر میشه حجت و معتبر. دلیلش چیه؟ دلیلش هم سیره و غلاه.
دلیل این تفسیر
دلیلش اینه که میگن حجیت ظواهر از باب حجیت ظنونه، و اگر ظن به وفاق نداشته باشید ظنی نیست که ظواهر حجت باشه. خب جوابش اینه که این زن نوعی زن شخصی نیست. و یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما در سیر عقلا می‌بینیم که اگر زن به خلاف داشته باشن دیگه به ظواهر عمل نمی‌کنن. مثلا یه کسی ظاهر کلامش اینه و میگه فکر نمی‌کنم مقصودش این باشه، همین که اگر زن به خلاف داشته باشن دیگه به ظاهر کلمات اخذ نمی‌کنن. پس چی می‌فهمید؟ فراوان. یعنی اگر شما ظن به خلاف داشته باشید، خیلی وقتا یه ظهوری است که شما گمان شخصی یا موردی دارید که این خلاف این ظاهر میدونید ظهوره، ولی احتمال زیاد میدید که مقصودش نباشه این ظهور. میان صرف این که ظهور معتبر است، هرچند که ظن به خلاف هم داشته باشید. ولی توجه داشته باشید که ظن به خلاف و وفاق میشه ظن شخصی، چون شما میگید خب ظواهر که باید ظهور چجوری میشه؟ ظهور باشه و من ظن به خلاف داشته باشم. میگه که ظهور عبارت است از همونی که به حسب نوع این کلام ظاهر در این معناست، اما شما به صورت موردی و شخصی ظن به خلاف دارید. به هر حال چون معتبر ظن نوعی است و ظن شخصی معتبر نیست، از این جهت آقایون میفرمان که ظواهر معتبر است حتی در فرض ظن به خلاف. میگن اون مواردی هم که میبینید عقلا عمل نمی کنن، مواردی است که به دنبال درک واقعا، نه مواردی است که دنبال درک واقع نیستن. مثلا فرض کنید کسی شما رو دعوت کرده، شما نمیدونید که مثلا شب دوشنبه این هفته دعوتتون کرده یا شب دوشنبه هفته آینده. گفته که شب دوشنبه خدمتتون باشیم. خب شب دوشنبه بدون قید هفته آینده ظهور در شب دوشنبه همین هفته داره دیگه. ولی میگید نه، شب دوشنبه این هفته که خیلی بعیده ایشون دعوت کرده باشه، احتمالاً هفته آینده. میگن اینجا خلاصه عمل نمی کنن. مثلا فرض کنید حداقل تبیین میکنن. تبیین میکنن یعنی زنگ میزنن آقا شب این دوشنبه، یعنی که بگه به ظاهر کلامش اخذ بکنیم. میگه این که عمل نمی کنن به خاطر این که دنبال درک واقعا، ما این همه را بریم پشت در بسته بمانیم که به خاطر این اینا، چون درک واقع بحث احتجاج و عذر آوردن و اینها نیست اینطوریه، ولی اونجایی که بحث احتجاج باشه که خب نه عمل میکنن دیگه. آره. حالا بعد شما ببینید عقلا چقدر از امورشون احتجاجه، این که آقا نمیگن احتجاج احتجاج، چه حوزه هایی از حوزه های زندگی عقلایی احتجاجه. مثلا ما عرض کردیم حوزه سلامتی و تندرستی کلن حوزه درک واقع است، حوزه مهمانی رفتن و اینا هم که حوزه درک واقع است. پس کدوم حوزه حوزه احتجاجه؟ هم ما که دنبال واقع نیست، ما دنبال بهشتیم. بهشت هم که احتجاجه. ها همون جهنم نریم. آره جهنم نریم میشه، میشه بهشت دیگه یا نه؟ و علل اعراف میشنیم جای سومی. بسیار خب، حالا اینم محل بحث. به نظر میاد ظن به وفاق ظن موردی و شخصی رو لازم نمیدونن، ولی در موارد ظن به خلاف اگر شخص یعنی او بگه که من به صورت موردی نمیدونم ولی عموم مردم از یه قراردادی همینو میفهمن، بازم همین که آقایون میفرمان میگن که نه معتبره. مثلا شما بگین نه فکر نمی کنم مقصود این کسی که این مبایعه نامه رو نوشته اینه، میگه آقا معناش همینه دیگه، همه میگن معناش اینه. اینجا اینکه یک کسی به صورت موردی ظن به خلاف داشته باشه و استناد بهش نکنه، اون هم معتبر نمیدونن. میگن عموم مردم و نوع مردم معتبرن. این که حالا شما به صورت موردی چی بخوای و چی بدونی اون مد نظر نیست. چی میفهمید؟ بله مؤاخذه میکنن. یعنی فرض کنید یه اطلاعی عمومی است، مثلا درس برقرار است، حالا یک کسی بگه من ظن به خلاف داشتم نیومدم، ولی عموما ازش میفهمن. خب اگه نیاد میگن که آقا شما تأخیر کردی، غیبت داشتی و باید تبعاتش هم تحمل کنی. بله همین است که هست. بسیار خب، این تفصیل دوم هم که عرض کردیم پس بی وجه. اما تفصیل سوم که تفصیل مهمیه، تفصیل بین حجیت ظواهر قرآن و عدم حجیت ظواهر قرآن. بعضی از فقها و اصولین، البته اصولین نیستن، اخبارینن، بعضی گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، در برابرش دیگه قاطبه اصولین میگن که نه ظواهر قرآن حجت است. نکنید بحث حجیت ظواهر قرآن یعنی ما بدون مراجعه به امام میتونیم قرآن بفهمیم؟ خیلی من ساده به شما میگم، حجیت ظواهر قرآن یعنی ما برای فهم ظاهر قرآن نیازی به مراجعه به معصوم نداریم. اخباریین میگن نه، ما برای همین ظواهر قرآن هم اگه بخوام بفهمیم باید از معصومین بگیریم، ولی ما ظواهر قرآن رو نمیفهمیم. فحص از روایات به عنوان مخصص و مقید که در خود روایات هم وجود داره، این محل بحث نیست. خب فحص از مخصص که در روایات هم باید فحص از مخصص بکنیم، ولی اخباری میگه فحص از مخصص که فحص از مخصص نکنید. من اول این دارم صورت مسئله حجیت ظواهر رو میگم خدمت رو. صورت مسئله حجیت ظواهر یعنی در فهم ظواهر قرآن ما نیازی به امام نداریم، میتونیم بدون امام هم همین ظاهر قرآن رو بفهمیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون. من میام برای شما میگم یعنی چی؟ شما میگی اه تو باید بری روایت نگاه کنیم. این به روایت چه کار داریم ما؟ خدا با ما حرف زده دیگه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، من میخوام بگم قائلین به حجیت ظواهر حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که ما برای فهم ظاهر قرآن نیازی به مراجعه به معصوم نداریم، الا این که برای معصوم یه شأن وجود داره و اون چیه؟ و اون اینه که معصوم میتواند قیود مسئله را بیان کند. مثلا خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معصوم میگه این عقد باید عقد عربی باشه، یعنی او قیود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو مطرح میکنه. مراجعه به معصوم برای مخصص و مقید چرا باید مراجعه کرد؟ مثل همه جا که شما اگر یه روایت دیدید بهش عمل میکنید یا فحص از مخصص و مقیدش میکنید، اینجا هم فحص از مخصص و مقید میکنید. اما فحص از مخصص و مقید فقط محدود به قرآن نیست، ممکنه این مخصص و مقید در کلام پیغمبر و امام وجود داشته باشه. پس قائلین به حجیت ظواهر قرآن یعنی ما در فهم ظاهر قرآن به معصوم نیاز نداریم، تنها نیاز ما به معصوم در حوزه ظواهر قرآن اینه که اگر قیدی، تخصیصی، چیزی اگر رسیده باشه ببینیم هست یا نیست. و الا در این که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میفهمیم دیگه. چیز عجیبی نیست که ما نفهمیم باید امام بگن یعنی چی. اونی که میگه ظواهر قرآن حجت نیست، اون میگه نه تو همین یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم هم باید بری ببینی معصوم میگه یعنی چی، اصلا نمیتونی بفهمی الا اینکه معصوم بگه. خب معصوم مگه ذیل هر آیه حرف زده؟ یعنی ما الان پیدا میکنیم ذیل هر آیه که امام بیاد بگه یعنی چی؟ نه پیدا نمیکنیم. بعضیشون میگن همین سکوت امام یعنی همینی که تو میفهمی رو من تایید کردم، او باید تایید کنه که این درسته، همین درسته، و تأییدش با سکوته، درسته؟ به خاطر این بعضیشون میگن همین که امام چیزی نگفته یعنی همونی که شما میفهمید رو من گفتم، نه درسته. بعضیشون هم حالا یه جور دیگه حرف میزنن، ولی اساساً بحث حجیت ظواهر قرآن یعنی ما در فهم ظواهر قرآن نیاز به مراجعه به غیر قرآن نداریم. حالا این تفسیری که من دارم از صورت مسئله میکنم شاید شما بگید درست نیست، میگم که روش فکر کنید که واقعا قائلین به حجیت ظواهر قرآن که عمده اصولینن منظورشون همینه. اگه منظورشون اینه خیلی ها که غیر از این میگن پس خلاف مشهور فقها و اصولین حرف میزنن، و الا اونا میگن ظواهر قرآن حجت یعنی همین ظاهر رو میشه فهمید. خب آیات متشابه قرآن خب ظهور نداردی، ما گفتیم ظواهر رو میشه فهمید، هرچی که ظاهر نیست. میگه خب تو که میگی ظواهر قرآن حجته بگو الف لام میم یعنی چی؟ میگه الف لام میم ظهور داری که من میگم یعنی چی؟ ما گفتیم هر چی ظاهر است حجته، هر چی هم که ظاهر نیست که ما ازش بحث نکردیم. پس حجیت ظواهر قرآن میگه اون مقداری از قرآن که ظهور دارد همون ظهورش معتبر است. من هیچ روایتی تو این قصه نگاه نکردم، میتونم اخذ کنم؟ بله میتونم اخذ کنم. یعنی قید و تخصیصه یا اومدن یه معنی کرده حالا این فرمان شما بیشتر در ادله بحث میاد که بحث میکنیم ولی عرض کردم نکنید این شأن رو اصولین برای امام میشناسن که تخصیص قرآن به خبر واحد اینو خوندیم دیگه تو اصول یعنی ما این شأن رو برای امام میشناسیم که بگه این قید این خاصه و قرآن این مقیدات رو داره ولی این بیان از امامه و ما حتما برای مخصصات و مقیدات به معصوم مراجعه میکنیم ولی در فهم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیاز نیست به معصوم مراجعه کنیم به عرضم میرسید حالا این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یه قیدی داره او رو از معصوم میگیریم ولی ما یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خودمون میفهمیم نه اینکه معصوم بگه و ما بفهمیم خودمون راست چی میفهمید؟ نه این دو تا حرفه یه حرف اینه که امام باید بگه اصلا یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی چی اون که میگه من مخصصو از امام میگیرم امام نگفت یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی چی گفت این تخصیصشه این قیدشه ولی خود یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی چی یعنی من باز خودم میفهمم امام نمیگه چیه میبخشید یه نکته دیگه اضافه کنم ما در اصول گفتیم تخصیص قرآن به خبر واحد میشه اما یه بحث دیگه وجود داره آیا امام میتواند گفته او حاکمه بر قرآن باشه به حکومت تفسیری یعنی ما همه از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میفهمیم امام میگه نه اینی که شما میفهمید اشتباهه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی بیعتی که با امامت داری باید پایبند بر بیعت باشی ما فهم گردیم خرید فروش میکنیم باید اونو وفا کنیم نه منظور اینه که شما بیعتی که کردی با امامت باید پای او بیعته باشی مقصود قرآن اینه پس ما نمیتونیم برای خرید و فروش و صلح و اجاره و اینا اصلا به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنیم یعنی حکومت تفسیری یعنی امام بیاد بگه بیان من در تفسیر حاکم بر فهم شماست از ظاهر قرآن نکنید من هنوز دارم صورت مسئله میگم ها میخوام اولا صورت مسئله رو شفاف کنم که شما بفهمید این بحث حجیت ظواهر قرآن در حقیقت داره به یک بحث کلامی دیگه‌ای دامن میزنه در این که امام باطن قرآن رو میگه یه چیزی میگه ما از قرآن نمیفهمیم در این بحث نیست حالا اون باطن قرآن معتبر یا معتبر نیست اونو بحث میکنم انشاءالله البته در این که امام باطن قرآن رو میگه بر باطن قرآن ما نمیفهمیم اصلا باطن قرآن چیزی نیست که ما بتونیم تصدیق کنیم یا تکذیب کنیم باطن قرآن قابل فهم نیست الا برای کی الا من عنده علم الکتاب ولی قائل به حجیت ظواهر قرآن کاری به باطن قرآن نداریم ما که از باطن حرف نزدیم ما از چی حرف زدیم ما از ظاهر حرف زدیم این که حضرت فرمودن ثم یغزو تفسهم ولی یوفوا نذورهم ولی یتوفوا بالبیت العتیق حضرت فرمودن لقاء امام است لقاء امام که باطن قرآن شما با کدوم قاعده فهمیدید ولی تفقفو بالبیت العتیق یعنی لقاء امام قابل فهم نیست هیچ قاعده ای نداره هیچ مستندی نداره کسی الان بحث از باطن قرآن نداره که اصلا باطن قرآن رو ما میفهمیم یقینا نمیفهمیم باطن قرآن رو فقط باید امام بگه ما داریم از ظواهر قرآن بحث میکنیم یعنی همون آیاتی که ظهور داره ما این ظهوره رو داریم میگیم ولی اینکه باطن قرآن رو نمیفهمیم چه خب این بحث نیست پس حجیت ظواهر قرآن که اصولین معتقدن یعنی ما در فهم این ظاهر نیازی به معصوم نداریم نیازی به پیغمبر نداریم پیغمبر شأنش در این ظاهر و ان اتلو القرآنه و من دارم قرآن رو تلاوت میکنم. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، تو بخون بر مردم. لتقرأه علی الناس علی مکس، پیغمبر داره یه متنی رو قرائت میکنه، داره تلاوت میکنه. برای کی تلاوت میکنه؟ برای مردم داره تلاوت میکنه. پس شأن او تلاوت و قرائته. ولی مردم چی؟ مردم میفهمن. خب هیچ جای قرآن نیست که نفهمن، چرا یه جایی هم هست که نمیفهمن؟ که به نظر ما اون جایی که نمیفهمن به نظر ما اصولین دیگه ظواهر قرآن نیست. اینطور که من تفسیر کردم این صورت مسئله بس با فرمایش مرحوم علامه طباطبایی فرق میکنه. علامه طباطبایی معتقد همه قرآن نوره و بی‌نیاز از امامه، ولی اصولین میگن نه، ما در قرآن یه جایی هم داریم که نمیفهمیم، اونجا رو حتی هیچ معنایی ازش نمیفهمیم. یعنی شما اگه از ما بپرسید الف لام میم معناش چیه، میگیم هیچ معنایی نمیفهمیم. شاید هم اصلا یه کلام بی‌معنا باشه، یه مسئله دیگه داره وجودش. پس ما بخش‌هایی از قرآن رو داریم که نمیفهمیم. نمیگیم ما همه قرآن رو میفهمیم، ما میگیم اون بخش‌هایی از قرآن که ظهور داره بی‌نیاز از معصوم قابل فهمه. یه بخش‌هایی از قرآن مجمل است، یه بخش‌هایی از قرآن مبهم است، اینا رو نه هیچی نمیفهمیم. از کلام مرحوم علامه طباطبایی در المیزان این استفاده میشه که ایشون میخواد بگه ما همه قرآن رو بی نیاز از معصوم میفهمیم. البته همه باطن قرآن نه، همه معانی قرآن نه، همه اون چیزی که در قرآن به حسب الفاظ موجوده. خواستم بگم که این صورت مسئله باز با ادعای مرحوم علامه متفاوت. علامه ادعا میکنه که ما مشابهات هم با رجوع به آیات محکمات میفهمیم. ایشون میفهمن چون آیات محکمات هن ام الکتابه و اخر و متشابهات، ام یعنی اون چیزی که باید بهش رجوع کرد، پس متشابهات رو با محکمات باید بتونیم بفهمیم. آره، یعنی ایشون حتی میگه که به هر حال نور که منور نمیخواد، قرآن نوره، بعد شما میگید امام میاد او رو روشنش میکنه، نور که منور نمیخواد، یعنی منور بخواد که نور نیست، نور رو که چیز دیگه روشنش نمیکنه، که باز بگید امام میخواد بیاد قرآن رو روشن کنه. در ارتباط با حروف مقطعه اصلا بعضی ها میگن حروف مقطعه الفاظ معنادار نیستن، که شما بگید معناش چی میشه. مثلا کسی بگی به شما آقا معنای الف چیه، الف معنا نداره. معنای ب چیه، به معنا نداره. یک نظر در حروف مقطعه اینه که اصلا اینا الفاظ نیستن، اینا حروفن و حرفم معنا نداره. حرف تلفظ به او فلسفه داره نه معنا. پس شما از من نپرس معنای مثلا الف لام میم را چیه، حامیم معناش چیه. مثلا معنا نداره، حامیم معنا نداره که، ما کلمه حامیم نداریم. حروف اصلا هیچ معنایی براشون وجود نداره که شما از ما مطالبه معنا میکنی. فقط شما به من بگو فلسفه وجودش چیه، من اینو باید بفهمم. ما گفتیم که معانی قرآن رو میفهمیم، شما گفتی آیات متشابه داریم، آیات محکمات داریم. گفتیم آیات محکمات هن ام الکتاب دیگه، ما به وسیله رجوع به آیات محکمات آیات متشابهات هم میفهمه. حروف مقطعه چی؟ حروف که معنا نداره که بگید معناش چیه. یه نگاهه. حالا من دوباره به المیزان مراجعه نکردم که علامه طرفدار این نگاهه که اصلاً به بی‌معنا بودن حروف حکم میکنن، از این جهت دنبال معنا هم براش نمیگردیم، دنبال فلسفه میگردیم. میگیم چرا خدا از یک حروفی که خودش معنا نداره ابتدای سور استفاده کرد. مثلا بعضی ها میگن که اون حروفی که در اول هر سوره است پرتکرارترین حرف اون سوره است، پس فلسفهش اینه که این سوره بیشترین اجزای تشکیل دهندش این حروفه، ها میم عین سین قاف بیشترین افرادشه. یعنی شما دنبال فلسفه وجودش باش. چرا مثلا همچی چیز رو گفتن؟ ولی نگو معناش چیه، که از معنا نداره، الف معنا نداره، به معنا نداره، ته معنا نداره. این یک روی کرده. الان دقیقا یادم نیست علامه چیه نظرشون، دوباره باید برم المیزان رو نگاه کنم، ولی یه نظر اینه. حالا من خواستم بگم که اینی که اصولین میگن نه حرف اخبارینه، نه حرفیست مثلا مثل علامه، باز غیر علامه، که بعضی ها معتقدن همه ی قرآن ظاهر و باطن و همه رو ما میفهمیم، ولی علامه هم در بحث تأویل و باطن اونو میگه خب بله شأن امام است و ما باطن رو نمیفهمیم، ولی نظریه حجیت ظواهر قرآن به معنای فهم همه ی قرآن توسط ما بدون نیاز به امام نیست، و معنای فهم باطن قرآن هم بدون نیاز به امام نیست، و اینطوری نیست که اگه کسی گفت حجیت ظواهر قرآن گفته حسبنا کتاب الله، اینم نیست. یعنی بگید مثلا شما اینو که میگید پس دیگه همه حرف حسبنا کتاب الله رو میزنین دیگه، پس دیگه به غیر قرآن، نه ما خیلی نیاز داریم به همه، و اصلا خداوند متعال در ظواهر قرآن خیلی احکامو نگفته، ما برای فهم دین که به امام مراجعه میکنیم. الان بحثمون فهم چیه؟ فهم قرآنه. خب ما یا قرآن حاوی همه احکام دین هست؟ نه نیست، ظاهرش که نیست، اگرم در باطن هست که ما باطن نمیدونیم. پس ما برای شناسایی و فهم دین به امام حتما مراجعه میکنیم، ولی الان بحثمون چیه؟ فهم قرآنه. خداوند متعال یا آیاتی در قرآن داره، ما تک تک ای آیاتو میخوام بفهمیم، باید بریم ببینیم چه روایتیست چه حدیثیست. نه ما کاری به روایت و حدیث نداریم. باز عرض کردم نکنید یکی آیات متشابهات بود، یکی رجوع در مخصصات و مقیدات بود، یکی در آیات مبهم مثل الف لام میم و امثال اینها بود، یکی هم تأویل و باطن بود. اینها از حوزه بحث ما همش خارجه ها، ما بحث حجیت ظواهر قرآن رو داریم. خب اما در بحث حجیت ظواهر قرآن، من صورت مسئله رو بگم که برای فردا کار کنید. دو تا رویکرد وجود داره، اونایی که میگن ظواهر قرآن حجت نیست، اصولین تقریبا همشون میگن ظواهر قرآن حجته، یعنی ما در فهم ظاهر نیاز به امام معصوم نداریم. اما اونایی که میگن ظواهر قرآن حجت نیست دو تا روی کرد دارن. عده میگن قرآن ظهور نداره، عده میگن ظهور داره و ظهورش حجیت نداره. به قول آیه سعد بعضیا نگاهشون نگاه تخصیصیه، بعضیا نگاهشون نگاه تخصصیه. نگاه تخصیصی میگن علارغم این که ظهور داره ولی اعتبار نداره این ظهور. این نگاه تخصیصیه، یعنی تخصیصی در حجیت ظواهره. بعضی ها نگاهشون نگاه تخصصیه، میگن اصلا قرآن ظهور نداره، کی میگه ظهور داره؟ پس اینو برای فردا بحث خواهیم کرد. دو تا اتجاه وجود داره در عدم حجیت ظواهر قرآن. البته اونایی هم که میگن ظواهر قرآن بدون معصوم حجیت نداره، بعضیشون دیگه هیچ با قرآن کاری ندارن، بعضیشون میگن قرائت قرآن ثواب داره، قرآن هم زیاد میخونن، میگن ما هیچی نمیفهمیم ازش ولی ثواب داره، ثواب داره قرآن بخونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.